اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعن علی اعدائهم اجمعین. عرض کردیم امام رحمت الله علیه بعد از بحث از اعتبار ایمان و عدالت در اصناف سگانه از مستحقین خمس، متعرض سه مطلب در مسئله اول شدند. امر اول و مطلب اول درباره دفع خمس به متجاهر به فسق، یعنی کسی که مرتکب کبیره است و فاسق، به علاوه متجاهر به فسق هم هست، اهل تحتک، اهل عرض به حضور شما تجاهر به فسق و به عنوان فاسق معروف و مشهور و همه او را به این عنوان میشناسند. در این باره امام میفرماید والاهوتو عدم الدفع الى المتحتك المتجاهر بالكبائر. اهوت آن است که خمس به متحتک متجاهر به کبائر داده نشود. مرحوم سید یه تعبیر دیگری به کار برده، ایشون فرموده ول اولا الا یعطا لمرتکبی الکبائر خصوصا مع التجاهر. ایشون می‌فرماید اولا این است که به فساق و مرتکبین کبائر خمس داده نشه، خصوصا اگر این فاسق اهل تجاهر باشد. فرق عبارت امام و مرحوم سید این است که امام عبارتشون ظهور در احتیاط وجوبی داره، یعنی که انه فرموده اند به فاسق میتوان خمس داد، ولی احتیاط واجب آن است که اگر فاسق متجاهر به فسق باشد به او خمس داده نشود. ظاهر عبارت امام احتیاط وجوبی است نسبت به عدم دفع، اما ظاهر عبارت مرحوم سید احتیاط استحبابی است، چون می‌فرماید ول اولا، اولا این است که خمس به فاسق مخصوصا اگر متجاهر باشد داده نشود. علی ای حال اون چه در این مسئله مهم است استدلال بر این مدعاست. حالا این که خمس به متجاهر به فسق داده نشه، خب امام می‌فرماید احتیاط وجوبی اینه که داده نشه. اونچه که به عنوان دلیل برای این ادعا می‌شود ذکر کرد دو دلیله. دلیل اول همون روایت داوود سرمی است. طبق روایت داوود سرمی زکات به شارب الخمر داده نمیشه. چون راوی سوال میکنه آیا زکات به شارب الخمر داده شود یا نه، امام صریحا فرمودند لا، به او داده نشه. تقریب استدلال به این روایت اینه که شرب خمر خصوصیتی نداره، شرب خمر به عنوان یک کبیره مورد نظره، لذا کأن امام رحمت امام علیه السلام منظورشون این است که به مطلق مرتکبین کبائر مخصوصا متجاهرین خمس داده نشود. لذا به استناد این روایت احتیاط کردن و گفتند که به مرتکبین کبائر اگر متجاهر باشن خمس ندهیم. ولی این روایت عرض به حضور شما بعید نیست که انصراف پیدا کند به خصوص کسی که دائم الخمره. دیروز هم اشاره کردیم که اصلا عنوان شارب الخمر ظهور در این داره که گویا این شخص کار شرب خمره، به کسی که یک بار خمر بخوره نمیگن شارب الخمر، ولی کسی که استمرار داره در این کار و دوام داره در شرب خمر، عنوان شارب الخمر رو به کار میبرن. خب اگر گفتیم این روایت ظهور داره و انصراف داره به کسی که دائم الخمره، وقت نمیتونیم از این روایت استفاده بکنیم عدم جواز دفع خمس به مطلق مرتکبین کبائر و نیز متجاهر به فسق را. شارب الخمر اگر مقصود دائم الخمر باشه این غیر از تجاهره، چه بسا اساسا خود شرب خمر یه خصوصیتی داشته باشه و خواستن یک تضییق و محدودیتی شدید نسبت به این گناه عرض به حضور شما نشون بدن. لذا چه بسا از این روایت نتونیم من استفاده بکنیم. البته حسن احتیاط یه امری است که عرض به حضور شما فی کل حالن مقبوله. این که مرحوم سید احتیاط استحبابی کرده، خب این اشکالی به نظر نمیرسه، بلکه لهو وجهون، چون این روایت بالاخره از یک مرتکب کبیره من کرده. حالا اگر احتیاط بکنیم نسبت به مطلق کبائر، این به نحو استحبابی این یه امریست مقبول و معلومه که الاحتیاط فی کل حالن حسنون، این احتیاط حسن داره. دلیل دوم روایت ابی خدیجه است. این روایت رو دیروز هم خوندیم. در این روایت این عبارت از امام علیه السلام نقل شده: فلیقسمها في قوم ليس بهم بأس اعفاء عن المسأله، در مورد کسی که اهل و عیال نداره و تنهاست فرمودند این رو به کسانی بدهید که مشکل ندارن و از مسئله و مشکل پاک و دورند. خب تجاهر به معصیت قطعا از مصادیق بعثه و این روایت امر کرده به تقسیم زکات در قومی که لیس بهم بأس، لذا که انه طبق این روایت باید زکات به کسی داده بشه که لیس فیهم التجاهر بالفسق. اگر ما تجاهر به فسق را بأس دانستیم و مصداق بأس محسوب کردیم قهرن مشمول این روایت میشه. و اون وقت اگر این مسئله در باب زکات ثابت شد به مقتضای بدلیت خمس عن زکات باید بگیم پس این شرط در خمس هم معتبره، ولی هر دوی این مطلب، این دو مطلب هر دو محل اشکاله. برای اینکه اولا اصل اعتبارش در باب زکات معلوم نیست، یعنی این روایت نهایتش دلالت بر این میکنه که بهتر است به متجاهر به فسق زکات داده نشه، یعنی منع لزومی از این روایت استفاده نمیشه. به علاوه اگر منع لزومی هم استفاده بشه این در باب زکاته و ما هرچند قائل به بدلیت خمس از زکات باشیم ولی معنای بدلیت این نیست که هرچه در زکات معتبره در خمس هم معتبر باشه و هرچه در زکات معتبر نیست در خمس هم معتبر نباشه. تفاوت‌های فی الجمله بین خمس و زکات هست، بنابراین ما حتی اگر دلالت این روایت در باب زکات رو بپذیریم معلوم نیست بتواند این مطلب را در باب خمس ثابت کنه. نتیجه این می شود که در امر اول یعنی مسئله دفع خمس به مرتکب کبائر مع تجاهر ما دلیلی بر منع نداریم، لذا چه بسا جایی برای این احتیاط وجوبی امام نیست، مگر اینکه ما به سیره قطعیه مستمره بین متشرعه استناد کنیم و به اون جهت این احتیاط وجوبی را بپذیریم. یعنی اگر بگیم یک سیره قطعی است که خمس را به متجاهر به فسق نمیدن، در حالی که این هم قابل اثبات نیست. اگر ما اصل عدالت رو در مستحقین خمس معتبر ندانستیم و گفتیم خمس رو به فاسق هم میشه داد، به این توجیه و به این بیان که بالاخره این فاسق زن و بچه داره، خودش حق زندگی داره، نیازهایی داره که برآورده کردن این نیازها بالاخره جزء اقراض جعل و تشریع خمسه. بله، اولویت ها سر جای خودش. اگر امر دائر شد بین یک مؤمن متدین اهل تقوا و یک متجاهر به فسق، تردیدی نیست که اولویت با این مؤمنه، چنانچه در ذیل مسئله امام می‌فرمایند. بحث در جواز و عدم جوازه. بحث اینه اگر کسی به متجاهر به فسق داد، آیا این مبرع ذمه هست یا نیست؟ به نظر میرسه همون جهتی که ما رو وادار کرد که به عدم اعتبار عدالت در باب خمس پای ملتزم بشیم، همون جهت درباره متجاهر به فسق هم وجود داره. یعنی متجاهر به فسق بالاخره خودش نیازهایی داره برای زندگی و ادامه حیات، زن و بچه او محتاجند، چون فرض اینه اینها فقیرند. خب از کجا معلوم این خمس که به او داده میشه صرف فسقش بکنه؟ این چه بسا برای رفع حوائج زن و بچهش ازش استفاده میکنه. لذا به نظر میرسه در این جهت حق با مرحوم سیده که به جای احتیاط وجوبی احتیاط استحبابی کردن. ایشون فرمودن اولا این است که خمس به فاسق خصوصا مع تجاهر داده نشه، ولی اگر داده شد این اشکالی نداره و مبرع ذمه است. به نظر میرسه این احتیاط استحبابی نسبت به احتیاط وجوبی امام اصح هست. برای کی؟ اون یه بحث دیگه است، اونو ما گفتیم که اگر اعطاء خمس به این اعانه بر اسم بشه، اونجا دیگه به عنوان یک به خاطر عروض یک عنوان ثانوی مشکل پیدا میکنه. تازه اگر ما اعانه بر اسم رو حرام بدونیم و این هم از مقدمات منحصره باشه طبق شرایطی که در باب اعانه بر اسم گفتن، چون در باب اعانه بر اسم هم اینطور نیست که به مجرد اتیان به یه مقدمه ای از مقدمات اسم صدق اعانه بکنه. حالا بحث هاییست در باب اعانه بر اسم. بله، اگر از مصادیق اعانه بر اسم باشه، قطعا اینجا به خاطر عروض این عنوان ثانوی حرمت پیدا میکنه، ولی این یه مسئله دیگه است. این دیگه خارج میشه از بحث ما، میره تو بحث اعانه بر اسم. یا اگر با ندادن خمس چه بسا رد از معصیت و تجاهر او بشه، بله اینجا هم گفتن جایز نیست. دو مورد عرض به حضور شما استثناء شده که ما دیروز اشاره کردیم. امر دوم فتوا نیست، احتیاطه. یعنی چی؟ اصلا لازم نیست بریم احتیاط مستحبیه.
احتیاط مستحبیه تو قدرتش بیشتر از احتیاط واجبه.
یعنی چی؟ ببین دیروز نبودی یه خورده، دیروز نبودی یه خورده ای میدونم. میگه ببینید به طور کلی در احتیاط ایشون می تو اصل تصویرش بلن گیر داره، اون یه چیز بعدی و ثانویه. تصویر یعنی چی؟ تصویرش چطور میشه؟ ببینید معناش اینه، دقت کنید، دفع خمس به مستحقین دفع خمس به این سه صنف از مستحقین طبق نظر امام در صورتی جایزه که شخص متجاهر به فسق نباشه و الا لازم نیست عادل باشه. ایشون میگن فتوا دادن عدالت در مستحقین خمس معتبر نیست، ولی احتیاط واجب اینه فاسقی که متجاهره بهش داده نشه. ایشون دلیل کافی، دلیل مورد اعتماد و قوی برای فتوا پیدا نکرده، احتیاط وجوبی کرده در مورد فاسق متجاهر. مرحوم سید درباره عدم دفع احتیاط مستحبی کرده. یعنی چی؟ یعنی اگر به او هم داده بشه اشکالی نداره، ولی اولا اینه که داده نشه. شما مثل بقیه موارد در مستحبات چی میگید؟ جواز ترک داره، دقت فرمودید، ولی اولا اینه که انجام بشه. اینجا اولا این است که داده نشه، ولی اگر هم بده اشکالی نداره. امام میگه نباید بده، حالا احتیاطاً نه فتواً. ایشون میگه که میتونه بده، اما اولا اینه که نده. روشن شد؟ تصویرش درست شد؟ بله. نه آقا، احتیاط در مقابل فتواس. نه 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 نه، احتیاط مستحبه، احتیاط مستحب معطوف به فتواست، مسبوق به فتواست. یه فتوایی داده میگه مستحب اینه که مثلا حالا یا این کار رو انجام بده یا اینو رعایت کنه. عرض کردیم فتوا دادن به عدم اعتبار عدالت در مستحقین زکات، فتوا دادن، هم امام فتوا دادن هم مرحوم سید. منتها در مورد، یعنی معناش چیه فتوای اینا؟ یعنی اینکه به فاسق میشه خمس داد، اگر فقیری، مسکینی، یتیمی، ابن السبیلی، فاسق بود اشکالی نداره خمس دادن. این فتوای این دو بزرگوار. منتها در مورد متجاهر به فسق، یعنی یه قسم خاصی از فاسقین، در مورد یه گروه خاص و صنف خاصی از فساق، اونایی که فسقشون آشکار و علنی و جلو چش همه است، در مورد اینا امام میفرماد احتیاط واجب اینه که ندین. مرحوم سید میفرماد احتیاط مستحب اینه که ندین. فرق اینا در مقام عملم اینه که طبق نظر امام نمیشه این احتیاط رو ترک کرد، اما طبق نظر مرحوم سید یجوز و ترک و حاصل احتیاط. شما حتی اگه به متجاهره به فسخ هم بدی اشکالی نداره، ولی یه ترک اولا مثلا کردی، دقت فرمودی؟ امر دوم درباره دفع خمس به مستحقین است چنانچه اعانه بر اسم باشه، همین موارد استثناء که عرض کردیم. امام رحمت الله علیه در ادامه فرموده بل یقوی عدم الجواز ان کان فی الدفع اعانتون علی الاسم والعدوان و اقراء بالقبیح. این بل اضراب به اون از اون اهوته، فرمود ول اهوتو عدم الدفع الى المتحدث المتجاهر. بل یقوی یعنی بالاتر از احتیاط وجوبی است، داره فتوا میده، بلکه اگر قرار باشه اعطاء خمس اعانه بر اسم و عدوان باشه و وادار کردن او به قبیح و او رو بکشانه به سمت قبیح، نباید به این شخص خمس داده بشه. پس بل یقوی فتوا میده، ایشون تقویت میشه. چی؟ عدم الجواز، چنانچه دفع خمس اعانه بر اسم محسوب بشه و کشاندن او به سوی قبیح باشه. بله؟ نه، این فتح بعد پس چرا اضراب بکنه؟ میگم چرا اضراب بکنه؟ ببینید اصلا تعبیر به یقوا، یقوی، یقوا، این چیزایی که حالا اینا فتواست تو این متون، یعنی داره امام یا هر کس نه، به معنای فتواست. تقویت می شود یعنی چی؟ یعنی دلیل داره، دلیل قابل استناد داره، دلیل قابل قبول داره که این نظر تقویت میشه. این فتواست قطعا. وجه اضراب ایشون هم همینه. اول فرمود اول احوت عدم الدفع، بلی در کجا احتیاط وجوبی آن است که به متجاهر داده نشه. بعد می فرماید بلکه بالاتر از احتیاط وجودی میشه فتوا داد اگر اعطاء خمس اعانه بر اسم محسوب بشه دیگه جایز نیست، نه به نحو احتیاطی، بلکه فتوا ان میتوان گفت در صورتی که اعطاء خمس اعانه بر اسم محسوب بشه جایز نیست. چی؟ نه، اقوا هم می آورد فتوا بود. نه 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 بل اقوا فتواست. نه نه اقوا احتیاط، نه بل الاقوا یعنی فتوا، نه نه بل الاقوا یعنی فتوا. اگر قبلش مثلا بگه یمکن بل الاقوا یعنی داره فتوا میده. خیلی کار خوبی کردی.
احتیاط واجب نسبت به خود احتیاط وجود میده نسبت به خود. ایران کلا نسبت به مسئله اونطوری نداره، مثلا به اون مطلب میرسه و فتوای به احتیاط
نه نه فتح با به احتیاط وجوبی باز فهم کنه. اینجا بلل در حقیقت چیزی که گفته بلل اقوا این فتوا داره میگه، میگه اگر اعانه بر اسم باشه و الا چه وجهی برای اضراب داره. قبلش ول احوته، ظهور احوت هم در احتیاط وجوبی است. دقت فرمودید؟ چون قبلش، مگر اینکه ببینید بگیم قبلش گفته عدالت در مستحق خمس معتبر نیست، ول احوت خب چون قبلش فتوا داده به عدم اعتبار، الان که میگه ول احوت این میشه احتیاط مستحبی، چون احتیاط مسبوق به فتوا میشه احتیاط مستحبی. ولی این بعیده، با ظاهر عبارت امام جور در نمیاد، این ظهور در احتیاط وجوبی داره. میخواد بگه در مورد متجاهر یعنی یک صنف خاصه از اینها این جایز نیست. احتمال ضعیف داره که کلام امام رو مال حمله بر احتیاط استحبابی بکنیم، ولی این گفتم ضعیفه و مقبول نیست. بعد بلل نه نه اونم می آورد همین بود، نه نه اونم می آورد همین بود، اونم می آورد فتوا بود. اینجا داره که انه فتوا می دهد که اگر دفع خمس اعانه بر اسم محسوب بشه جایز نیست. خب اما وجه فتوا به عدم جواز دفع چنانچه اعانه بر اسم محسوب بشه روشنه. این به خاطر ادله دال بر حرمت اعانه بر اسم، این در جای خودش بحث شده، از آیه و روایات و عرض به حضور شما حتی دلیل عقلی بر حرمت اعانه علی اسم اقامه شده است. عمده اشکال در این زمینه مربوط به صغرا و مصداقه، یعنی اینجا بحثه که در صدق اعانه چه اموری معتبره. بعضی قصد را معتبر دانستن، بعضی ترتب معان و علی در خارج را معتبر دانستن. قیودی از چند جهت مورد بحث قرار گرفته، ما این رو در بحث از این قاعده مفصلا مورد بررسی قرار دادیم، ولی اجمالا صرف اتیان به یک مقدمه مشترکه اعانه محسوب نمیشه. اگه یه مقدمه مشترک بود بین این حرام و غیر این حرام، صرف اتیان به این مقدمه اعانه محسوب نمیشه. بله اگر کسی مقدمه ای رو اتیان بکنه و اون معصیت در خارج تحقق پیدا بکنه، ما میتونیم بگیم این اعانه است. یعنی کسی این پول رو بده، خمس رو بده، او هم بره با این مرتکب معصیت بشه و معان و علی در خارج تحقق پیدا بکنه، این اعانه علی الاسم. ما خودمون هرچند قصد را در اعانه دخیل نمیدانیم، اما وقوع معان و علی و وقوع حرام در خارج تأثیر داره در صدق عنوان اعانه. لذا ما به نحو مطلق نمیگیم هر پول دادنی به هر خمس دادنی به این شخص اعانه بر اسم محسوب میشه، میگیم به شرطی محسوب می شود که این سبب بشه برای انجام معصیت و معصیت در خارج تحقق پیدا کنه، در حالی که اینجا معلوم نیست این طور باشه. اگر هم باشه این به خاطر عروض این عنوان ثانوی است، دیگه خودش موضوع برای حکم شرعی نیست، این از باب تحقق اعانه بر اسم حرام میشه. امر سومی که امام رحمت الله علیه در این مسئله فرمودن اینه: و فی المنع رد اون ان، یعنی بحث درباره دفع خمس به مستحق است، در صورتی که اگر این خمس به او داده نشه این جلوی ارتکاب حرام و معصیت را میگیره. آیا این جائز، آیا اینجا دفع جائز یا نه؟ اگر به کسی خمس داده نشه این مانع ارتکاب معصیت و حرامه، آیا در این صورت اعطاء خمس به این شخص جائزه یا نه؟ امام رحمت الله علیه فرموده و فی المنع رد اون ان، یعنی چی؟ این عطف به اون جمله قبلی است، چون فرمود بل یغوا عدم الجواز ان کان فی الدفع اعانه علی الاسم و فی المنع رد اون ان، یعنی و ان کان فی المنع رد اون ان، فی المنع عطف به فی الدفع، رد ام در مقابل اعانه است، یعنی چی؟ یعنی یقوا که یا یقوی که عرض به حضور شما اگر ندادن خمس باعث رد و منع از حرام و معصیت میشه دفع جایز نیست. دلیل این مطلب هم ادله وجوب نهی از منکره. ادله منع از منکر اقتضا میکنه هر جا انسان میتواند جلوی منکر رو بگیره مانع بشه. خب قهرن اینجا با خمس ندادن مانع منکر میشه، لذا به حسب ادله نهی از منکر اعطاء خمس به کسی که مرتکب معصیت میشود در صورت اخذ این خمس جایز نیست، البته به شرط این که اون حرام متوقف بر اخذ این خمس و منحصر در او باشه، ولی اگر این پول رو ما بشندیم از جای دیگه تهیه میکنه و این کار رو انجام میده این معلوم میشه مقدمه منحصر در این نیست، یعنی راه ارتکاب معصیت فقط اعطاء خمس نیست. در این صورت قطعا اعطاء خمس جایز نیست. نتیجه اینه که کأنه ماتن رحمه الله دو مورد را از جواز اعطاء خمس به فاسق استثناء کردن، یکی اونجایی که اعطاء خمس و دفع خمس اعانه بر اسم محسوب بشه، و دیگری اونجایی است که اعطاء خمس، اونجایی که عدم اعطاء خمس مانع ارتکاب حرام و معصیت بشه. در این دو صورت گفتن دفع جایز نیست. در مورد متجاهر به فسخم، اگر ما ولعهوت را ظاهر در احتیاط وجوبی بگیریم، اون هم که انه استثناء شده و اعطاء خمس به او جایز نیست. اما اگر گفتیم این ولعهوت به معنای احتیاط مستحبی است، اون هم دیگه جزء موارد استثناء نخواهد بود. یه جمله ای هم امام رحمت الله علیه ذیل مسئله یک دارن، فرمودن والاولا ملاحظت المرجحات فی الافراد. به طور کلی در اعطاء خمس به این اصناف سگانه ملاحظه مرجحات اولویت داره. منظور از مرجحات اهل تقوا و ورع بودن، اهل علم بودن، صاحب فضیلت و منقبتی بودن. خب این یه چیزیست که قابل قبول و وجهش هم واضحه. یا مثلا اگر دو نفر در شرایط مساوی بودن، یکی فقیرتر از دیگری است، این یه امر بدیهی است که با توجه به اینکه خمس برای رفع نیاز فقرا جعل شده، به کسی که فقیرتر است باید داده بشه، یعنی باید که اولاست نسبت به کسی که فقرش کمتره. ولی اگر به کسی که کمتر فقر داره بده، اون هم اشکالی نداره. اما به طور کلی این مرجحات در اصناف ثلاثه اگر رعایت بشه، این اولاست. این مسئله دو بود، این ما میگفتیم مسئله یک ها، مسئله دو بود. فردا مسئله سه. آقای حسنی ببخشید اگه ما این وقت مزاح میکنیم، به وجود مبارکتون.